آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان نازنین و با صفای رادیو تاجیکی صدای خراسان. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. همراهان ارجمند، در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه جریان شوم رو می‌شنوید. برنامه بعدی فرهنگ نامه خواهد بود. سپس نمایش هفته تقدیم شما شنوندگان و علاقه‌مندان گرامی خواهد شد. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار نعمت جوانی است. امیدواریم تا پایان ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تماس تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه، بسته شدن مسیر دوشنبه و خوجند بعد از اثر سقوط بهمن در 14 منطقه امراه و برگزاری مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در یک تماس تلفنی مناسبت‌های دو جانبه و اوضاع منطقه را مورد بررسی قرار دادند. در تماس تلفنی امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه، راجع به اجرای توافقات دو طرف که در حاشیه نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع در سن پترزبورگ در آخرهای ماه دکبر سال گذشته 2021 به دست آمده بود، بحث و تبادل نظر شد. دو طرف با اظهار رضایت از گسترش روابط اقتصادی و تجاری تاجیکستان و روسیه در سال 2021 بر ضرورت تقویت همکاری دوشنبه و مسکو در زمینه‌های سیاسی، انرژی، نظامی و امنیتی، راه و نقلیات، آموزشی و درمانی در سال جدید 2022 تاکید کردند. گفته می‌شود که مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه در 11 ماه سال گذشته 2021 به بیش از 1 میلیارد و 130 میلیون دلار رسیده است که در سال‌های اخیر رشدی بی‌سابقه را نشان می‌دهد. اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. این مراسم به ادامه گسترش بیماری کرونا و ضرورت رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنان شوق شهادت و مرگ در راه خدا را از ویژگی های خاص اولیای الهی عنوان کرد و گفت شهادت برای بندگان مخلص رسیدن به مقصد و وصال پروردگار است و فتح الفتوح انقلاب تربیت شاگردان کم نظیر و شهادت طلب همچون شهید حاج قاسم سلیمانی در مکتب امیرالمومنین علیه السلام و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه است. رئیس اینستیتوت پاستور ایران گفت واکسن پاستوکواک قابلیت استفاده در شیرخواران و کودکان را نیز دارد. علیرضا پگلری در مصاحبه با خبرنگار صدق سیما در تهران در خصوص ساخت واکسن پاستوکواک در اینستیتوت پاستور ایران این طور توضیح داد:
اغلب واکسن هایی که الان در دنیا برای کودکان مصرف شدند، سه واکسن عمده دنیایی که برای کودکان مصرف شده واکسن هایی هستند که آمریکایی و چینی هستند که اینها تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو گرفتن به خاطر اینکه زودتر از واکسن های دیگه تولید شدن و این مراحل رو طی کردند. واکسن خود انیسوپاستور ایران با توجه به اعتمادی که مردم کشورمون به انیسوپاستور ایران دارند، واکسنی هست که مشترک با کشور کوبا ساخته شده و کشور با توجه به نتایج کارآزمایی بالینی که در ایران روی بزرگسالان انجام شد و در کشور کوبا روی کودکان هم انجام شده، نشون داد که این واکسن واکسن بسیار مؤثر و بسیار ایمن و بی خطر هست. با توجه به اینکه نوع طراحی این واکسن طوری هست که از پلتفرم یا زیرساختی استفاده شده که اصلا این واکسن رو به کودکان، به شیرخواران تزریق میکنیم، یعنی از پلتفرمی استفاده شده که نوع ترکیب مثل هپاتیتی که به کودکان میزنیم و نوع ترکیب بودنش کنجوکه یا ترکیبی هست، یعنی دقیقا همون راهکاریه که ما در واکسن هایی مثل پونوموکوک، واکسن زاتوریه یا واکسن مننژیت ازش استفاده میکنیم و واکسنی هست که این پلتفرم یا زیر ساختش در کودکان سالیان سال کار شده و اصلا به این خاطر این طرف این پلتفرم رفتیم که واکسنی بسازیم که سیف و ایمن باشه در عین کارایی. پس بنابراین با توجه به چاپ مقاله هاش که تا این مرحله انجام شده و مقاله هایی که در مورد کلینیکال ترایال سه بزرگ سالان و همینطور کارآزمایی بالینی اطفال داره انجام میشه، مسلماً یکی از واکسن هایی خواهد بود که با توجه به نتایجش و نوع انجام کارآزماییش که به صورت رعایت دقیق الزامات قانونی سازمان های جهانی مثل سازمان WHO انجام شده، مطمئنن یکی از واکسن هایی خواهد بود که در اولین فرصت تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو میگیره.
مقامات شرکت راهداری اینوویشن راول سولشنت از بسته شدن راه دوشنبه و خوجند بر اثر سقوط بهمن یا ترمه در 14 منطقه این راه خبر دادند. در پی سقوط بهمن که شب 4 انور سال جاری اتفاق افتاد، حرکت وسایل نقلیه در این مسیر قطع شده و 25 ماشین پنج دستگاه آن ماشین های باری یا کامیون ها می باشند گرفتار شدند. اما کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کرد که بزرگترین بهمن در این راه با ارتفاع 15 متر و مسافت 300 متر موجب بسته شدن راه شده که با تلاش راهداران و با استفاده از تجهیزات وزنین این 25 ماشین از بهمن نجات داده شده و به سوی دوشنبه حرکت کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز برانندگان هشدار داده است که برای رفت آمد در تنها راهی زمینی مرکز به شمال تاجیکستان تجهیزات امنی به همراه داشته باشند. اما در لحظه های انتشار این خبر تاکید شده است که راه دوشنبه خوجند برای حرکت وسایل نقلیه سبک بازگشایی شد. یک معلم زبان روسی از تاجیکستان برنده آزمون بین المللی ایده و مهارت های آموزشی به عنوان مدرسه بدون مرز در بین معلمان اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع شد. برنو سعید و معلم مؤسسه آموزش خصوصی به نام امپراتوری دانش است که طرح را با نام استفاده از تکنیک های نوآورانه در مطالعه زبان روسی پیشنهاد کرده است. در این مسابقه که به صورت برخط برگزار 600 معلم زبان روسی از اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع حضور داشتند که برنو سعید و از تاجیکستان یکی از برندگان این آزمون شده است. وی در این باره این طور اظهاری نظر کرد.
از ماه نویبر تا ماه دکبر سال 2021 آزمونی معلمان زبان روسی گذشت. دور یکمش آنلاین بود. اما ما آموزگاران مکتب خصوصی امپیری دانش 6 نفر در آن اشتراک کردیم. با دور دویوم معلمه مکتب ما سعدی و زهره یلداشونا و همچون غالیب من راحت گرفتم. وقتی گفتن که غالیبی آزمون در نامینیسی اینواتسیونی وقتی سعید و گفتن باور کنید من حتی از جایم خسته نتوانستم، یک احساساتی من رو فرا گرفت که فقط افتخار از روی آن که من تاجیکم، افتخار که از تاجیکستانم. دانستن زبان روسی شرط و ضرور است. ما آموزگاران مکتب خصوصی امپیری دانش این رو درک میکنیم، میفهمیم و کوشش میکنیم که خوانندگان خود رو در روحیه وطن دوستی، خشتن شناسی و حرمت احترام نسبت به وطن، وطن عزیز خودمون تربیه نماییم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین پیام های تبریکی به یکدیگر فرستادند. در پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای چینیش تاکید شده است که باعث خرسندی است که در این مدت روابط دوستانه و همکاری های چند جانبه بین تاجیکستان و چین در همین زمینه های مورد علاقه دو طرف به طور پیوسته گسترش یافته و به سطح بالای مشارکت راه بردی یا می رسید است. در پیام تبریک شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین هم به امام علی رحمان تاکید شده است که به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و چین از طرف دولت جمهوری خلق چین و شخص خودم صمیمانه تبریک و آرزوهای بهترین را برای شما و مردم تاجیکستان تقدیم میکنم. در طول 30 سال گذشته تاکید کرده از رئیس جمهوری چین روابط چین و تاجیکستان با سرعت و به بالاترین سطح تاریخی رسیده. تاجیکستان چین در روز 4 ژانویه سال 1992 روابط دیپلماتیک رسمی برقرار کردند. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در یمن با حضور گسترده مردم و مقامات این کشور برگزار شد.
اینجا در صنعا یمنی ها دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس را گرامی می‌دارند تا خدمات این شهدا و نیز نماد مقاومت اسلامی در ذهن نسل‌های بعدی جاودانه بماند.
بزرگداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی در یمن به معنی اتحاد و برادری دو ملت یمن و ایران و همه کشورهای مقاومت در منطقه است. ما همه شهدای مقاومت را شهدای یمن می‌دانیم.
شهید سلیمانی بانه کان احمل روح جهادی.
شهید قاسم سلیمانی روحیه جهادی بالایی داشت و به مسائل امت اسلامی از جمله مظلومیت مردم یمن اهتمام خاصی داشت. او همواره مسئله یمن را از مهمترین مسائل امت اسلامی می‌دانست.
شهید الحاج قاسم سلیمانی مثل رحمه.
یمنی ها میگویند شهادت حاج قاسم سلیمانی سرآغاز مرحله جدیدی در محور مقاومت است که به مدد این شهید والا مقام در مقابله با آمریکا روز به روز امت اسلامی انسجام بیشتری پیدا می‌کند.
لا يظنوا انهم باغتيالهم للشهيد القائد قاسم سليماني.
به آمریکایی‌ها میگویم گمان نکنید با ترور شهید سلیمانی به اهداف خود رسیدند. آنها باید بدانند با خون شهید سلیمانی درخت امت اسلامی آبیاری می‌شود و از دل آن میلیون‌ها قاسم سلیمانی رشد می‌کند.
بهای خون شهید سلیمانی اخراج آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه خواهد بود و مردم در کشورهای حوزه مقاومت از جمله یمن، فلسطین، سوریه و عراق همیشه به شهدای خود وفادار خواهند ماند.
يتجدد العهد والوفاء للشهيد الحاج سليماني
از اینجا یمنی ها به خاطر نقش و موضع شهید سلیمانی در حمایت از مردم یمن با او تجدید پیمان کردند و تاکید می کنند که خون شهید سلیمانی ها به پایان حضور آمریکا در منطقه منجر خواهد شد.
یقضا به انهاء التواجد الامریکی في المنطقه وتحرير البلاد. عبد الله اليوسفي خبر گزاری سید واسیم صنعاء.
از دانش نوانده مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سفیر تاجیکستان در کیف در دیدار با معاون وزیر کار خارجه اوکراین امکان برقراری پرواز هواپیمای مسافری میان دو کشور را بررسی کرد. در دیدار دولت علی نظیرزاده و دیمیتری سینیک راجع به وضع فعلی مناسبت های جانبی تاجیکستان و اوکراین و گسترش رابطه اقتصادی و تجاری آموزشی درمانی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. دو طرف همچنین بر ضرورت ادامه همکاری های سیاسی میان وزارتخانه های امور خارجه دو کشور برگزاریش همایش بازرگانان اوکراین و تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه سیاسی میان دوشنبه و کیف تاکید کردند. طرف ها درباره همکاری در چارچوب سازمان بین المللی منطقه‌ای و بخصوص افزای افغانستان نیز مشورت کردند. شش ماه بعد از تسلط طالبان بر افغانستان مشکلات اقتصادی به شکل فزاینده در این کشور افزایش یافته است. در این خصوص گزارش را از مشکلات اقتصادی این روزهای کشور افغانستان با هم میشنویم.
بر افغانستان و سقوط دولت این کشور میگذرد و حالا مشکلات اقتصادی به شکل فزاینده رو به افزایش است. طبق ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل متحد تقریباً 97% از مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند. افغانستان علاوه بر خشکسالی طولانی مدت و شیوع کرونا به دلیل تسلط دوباره طالبان با بحران اقتصادی سهمگینی روبرو شده است. مسدود شدن ذخایر خارجی، سقوط منابع مالی، افزایش فشار بر سیستم بانکی و افزایش فقر تنها بخشی از تبعات آن است. اینجا مرکزی در قندهار برای توزیع کمک‌های سازمان جهانی غذا است. در حال حاضر این سازمان طی 4 دوره میان خانواده‌های شناسایی شده سبد مواد غذایی توزیع می‌کند. طبق آمار اعلام شده توسط این سازمان از هر 4 زن باردار 1 نفر و از هر 2 کودک 1 نفر دچار سوء تغذیه شدید است. پیش‌بینی می‌شود زمستان و شیوع کرونا شرایط را برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده دشوارتر کنند.
چه تعداد از خانوارها در هر دوره کمک ها را دریافت میکنند و این کمک ها از طرف کدوم سازمان به مردم اهدا میشه؟
این کمک ها برای 1660 خانواده در هر دوره توزیع میشه.
هر خانوار در چند مرحله کمک دریافت میکنن؟
دارن یک کارتهایی که ما سرگه کردیم و هر خانوار 4 بار میتونن این کمک ها را داشته باشن که هر ماه یک بسته مواد غذایی ما توزیع میشه.
پس از پایان این 4 دوره چه اتفاقی میفته؟
پس از پایان این 4 دوره شاید اونا با مستقات دیگر که کمک های دوری و نمتی دارن مرفع میشن تا اینکه بتونن زمستان سخت و سرمایی که
باسمانم از آن آباد خودم مریضم پشک ما اینجا خانم این قدوره که بیتی دیگر.
چند تا اشتوک داری؟
چهارتا.
ساعت چند بجا اومدی اینجا؟
از ساری که ما آمده اشتوک گریدن اشتوک دوال بودم.
چی میگن الان؟
چی دار کنیم؟ آنه خلوبه بیکار بر نمیچنه.
الان میگن چی آرد هست؟
چی خبر؟
شویت کجاست؟
شوی نیه شوی در خانه هست سلچاب بیچاره غلطه گایی میکنم.
دفعه اول اومدی اینجا آرد بگیری؟
یه یک موبایل دیگه در اون پیچه داد در چاو پیشم داد خب این حال من صحبه که آمد که تینی اینجا میتیم باید من اینجا آمدیم خود من این هم مریضم
که الان چی میگن؟ میگن که نمیرسه بهتون؟
نه 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 نه
نه این گرفت اگه نه توازه تو مرا برای او گفتی رفتم در گره پس نکردی.
چی گفتش رفتی اونجا؟
تو بشه استاد چه گفت اگه نیه آتی استاد چه اونجا این تا
سقوط ارزش پول این کشور و افزایش قیمت مواد غذایی به این بحران انسانی دامن زده است. در این روزها قیمت یک قرص نان در افغانستان به 15 افغانی رسیده و قیمت یک دلار آمریکا نیز برابر با 124 افغانی است. خشکسالی، گرسنگی، فقر و کمبود سوخت باعث رخ دادن مهاجرت‌های گسترده داخلی و خارجی در این کشور شده و بسیاری از کشاورزان را در روستاها با مشکلات شدیدی مواجه کرده است. تا جایی که آنها حتی برای به دست آوردن آب آشامیدنی هم باید مسیرهای طولانی را طی کنند. بحران انسانی در این کشور هر روز ابعاد گسترده تری می‌یابد و گرسنگی و فقر جان شهروندان آن را تهدید می‌کند.
سفیر تاجیکستان در یاد مقررات نظام سفر بدون روادید شهروندان عربستان سعودی به تاجیکستان را توضیح داد. اکرم کریمی در یک نشست خبری در یاد درباره تصمیم حکومت تاجیکستان بنابر اجرای نظام سفر بدون روادید اتباع عربستان سعودی اطلاعاتی را پیشنهاد کرد. و در این نشست که با مشارکت شرکت های گردشگری و سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و تاجیکستان برگزار شد، تاکید کرد که حکومت تاجیکستان از اول ینوری سال جدید 2022 نظام سفر بدون روادید اتباع عربستان سعودی را عملی کرده است. هدف از این اقدام به گفته سفیر تشویق شهروندان عربستان برای سفر به تاجیکستان، جذب سرمایه شرکت های عربستانی به اقتصاد این کشور و آشنایی با قانون های گردشگری تاجیکستان می باشد. این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، مبادلات تجاری میان دوشنبه و روز در 11 ماه سال گذشته 2022 به 305 هزار دلار رسید است که همگی صادرات عربستان به تاجیکستان بوده است. همایش چشم‌انداز رابطه ایران و تاجیکستان با حضور سفیران، پژوهشگران و هنرمندان دو کشور برگزار می شود. این همایش به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک بین ایران و تاجیکستان روز دوشنبه 20 دی ماه 1400 مطابق با 14 دکمبر 2022 در مؤسسه فرهنگی ایکو در تهران برگزار می شود. در این نمایش علاوه بر سخنرانی سفیران پیشین و فعلی، بعضی از پژوهشگران بلندپایه نیز نظرات خود را بیان خواهند کرد. این نمایش با تلاش مؤسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و سفارت تاجیکستان در تهران برگزار می شود.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. آلساندرو کامپدلی، بازیکن سابق تیم ملی بانوان والیبال ایتالیا، هدایت تیم ملی والیبال زنان ایرانی را در دست گرفت. این سرمربی مطرح ایتالیایی پس از ورود به ایران در یک کنفرانس خبری با استقبال از امکانات والیبال بانوان ایران گفت: بانوان ایران انگیزه و اشتیاق بالا برای یادگیری دارند. در این خصوص گزارش اونسیه ورزنده خبرنگار صدا و سیما را از محل برگزاری کنفرانس خبری میشنوید.
آلساندرا کامپدلی 47 ساله، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایتالیا، از سال 2017 در کنار ولاسکو مسئولیت فنی تیم‌های پایه ایتالیا را بر عهده داشته و حالا سکان هدایت تیم ایران را در دست گرفته.
از امکانات والیبال بانوان ایران خیلی هیجان زده شدم. بانوان ایران انگیزه و اشتیاق بالایی برای یادگیری دارن، شبیه به اونها رو تو کشورهای دیگه حتی ایتالیا هم ندیدم.
هشتمی بهترین عنوان کسب شده دختران والیبالیست ایران در آسیا است.
ارتقای جایگاه والیبال ایران تو آسیا و حفظ اون مهمترین هدفمه که با استعدادیابی رسیدن بهش قطعیه.
افزایش تعداد لژیونرها نقطه قوت والیبال بانوان ایران شده.
هنوز بازیهاشون رو ندیدم، اما حضورشون تو کشورهای دیگه سطح فنی و تجاربشون رو بالا برده که تو مسابقات بین‌المللی به تیم ایران کمک میکنه.
استفاده از سهمیه کمیته توسعه فدراسیون جهانی والیبال به واسطه یه حضور داورزنی در هیئت رئیسه، قرارداد کمپلی رو به خاص‌ترین قرارداد تاریخ ورزش تبدیل کرد.
با دیدی در واقع این مبلغ
مطلق قراردادشون رو پرداخت میکنن.
سکاندار تیم ملی از اواسط بهمن ماه کارش رو به طور رسمی با حضور در مسابقات لیگ برتر و انتخاب بهترین ها آغاز خواهد کرد. مدت قرارداد خانم کمپدلی یک سال است و در صورت توافق طرفین این قرارداد یک سال به یک سال تمدید خواهد شد. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم‌های پرسپولیس و استقلال بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های باشگاه فوتبال جهان در جایگاه 98 و 197 قرار گرفتند. پرسپولیس قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران با 1615 امتیاز و با یک پله صعود نسبت به رده‌بندی هفته گذشته در رتبه چهارم قاره کهن جای گرفت و با 5 پله صعود نسبت به رده‌بندی هفته گذشته به رتبه 98 جهان رسید. تیم فوتبال استقلال هم با 1547 امتیاز و بدون تغییر نسبت به رده‌بندی هفته قبل در رتبه دوم فوتبال باشگاه‌های ایران باقی ماند. شاگردان فرهاد مجیدی بدون تغییر نسبت به رده‌بندی هفته گذشته در جایگاه هشتم آسیا و با 3 پله صعود در رتبه 197 جهان قرار گرفتند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع گسترش زمینه‌های همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در حوزه‌های مختلف بررسی شده است.
همکاری های نظامی و امنیتی تاجیکستان و روسیه بیش از پیش در حال گسترش است. این مطلب اخیراً در صحبت رو در روی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سن پیتربورگ نیز مطرح شد. پوتین در این نشست اعلام کرد که کشورش به زودی تجهیزات ایلاوگی و زمانوی یا مدرن را در اختیار نیروهای نظامی روسیه مستقر در تاجیکستان قرار خواهد داد و تا به حال نیز چنین برنامه پیاده شده است. رئیس جمهور روسیه در این زمینه گفت:
تاجیکستان один из наших верных, надёжных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям. Это касается в том числе и вопросов безопасности. Сейчас ситуация на границе с Афганистаном, я знаю, мы с вами в контакте постоянно находимся, вызывает известную тревогу, озабоченность, и это объективные обстоятельства, и я разделяю эту озабоченность. Вы знаете, что мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, с тем, чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны. Ну и наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе.
در راستای صحبت‌های رئیس جمهوری روسیه، وزارت دفاع روسیه در اطلاعیه اعلام کرد که پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان در سال 2021 با بیش از 80 نوع تکنیک حربی معاصر تقویت شده است. پیش از این گفته می‌شد که تا پایان سال 2021 پایگاه روسیه در تاجیکستان کمش 30 تنگ نسل نو را دریافت کرده است. مقامات و کارشناسان و تحلیلگران در تاجیکستان وجود پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را یکی از عامل‌های تأمین کننده ثبات برای این کشور و منطقه آسیای مرکزی می‌دانند که از دیر باز مورد طمع قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا و شریکان غربیش هستند. در همین راستا است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت با رئیس جمهور روسیه از این گونه اقدامات و همکاری مقامات مسکو تشکر کرد و در این راستا گفت:
Большое спасибо, уважаемый Владимирович. Мы тесно сотрудничаем в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы наши взаимоотношения, а также международные и региональные вопросы с акцентом на афганскую проблематику.
تقویت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و همچنین همکاری‌های نظامی امنیتی این کشور با تاجیکستان در حال مطرح می‌شود که حوادث اخیر در منطقه به ویژه تحولات جاری در افغانستان یکی از عامل‌های این گونه همکاری‌ها عنوان می‌شود. طور معلوم گروه طالبان در 15 آگوست سال گذشته کنترل قدرت در کابل و اکثر نقاط افغانستان را به دست گرفته و ترتیبات نوی امنیتی و سیاسی را در این کشور که مرز مشترک طولانی با تاجیکستان دارد برقرار کرده است. این در حالی است که تاجیکستان از جمله اندک کشورهای جهان است که تا به حال با طالبان رسما ارتباط برقرار نکرده است. گذشته از این مقامات تاجیک به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور و سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه در چندین مورد از سیاست‌های داخلی طالبان انتقاد کردند. از طرف مقابل نیز مقامات طالبان نسبت به این گونه موضع‌گیری های دولت دوشنبه واکنش نشان داده و در موردهای نیز تهدید به اقدامات نظامی کردند. با توجه به تحولات سرعت گرفته اکنون مقامات روسیه اعلان کردند برنامه تقویت بیش از پیش نیروهایشان در تاجیکستان و نیز کمک نظامی به نیروهای مسلح تاجیکستان را در دستور کار دارند که از سالهای گذشته آغاز شده و همچنان دنبال خواهد شد. برگزاری چندین نوبت از رزمایش‌های نظامی در قلمرو تاجیکستان و نیز در قلمرو روسیه با شرکت نیروهای مسلح تاجیکستان نمونه دیگری از گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی میان مسکو و دوشنبه است. تقویت همکاری‌های نظامی تاجیکستان و روسیه از چند سال پیش به خصوص به دنبال انتقال اعضای داعش از جنگ‌های سوریه و عراق به شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با تاجیکستان شروع شده و در راستای تأمین امنیت در آسیای مرکزی و مرزهای جنوبی اتحاد دولت‌های مستقل که همانا مرز میان تاجیکستان و افغانستان میباشد اساسناک کرده شده است. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر تاجیک در این راستا میگوید
نیروهای ناتو در جمهوری های ساحلی بالتیک جمع آمدند، در لهستان اونو افزایش میوند، در مالدوو اینا از طرف شرق و شمال روسیه هستند و از طرف جنوب این افغانستان است و وضعیت افغانستان حال خیلی وخیم است به خاطر اینکه در افغانستان دو حکومتی هست، ولی وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای طالبان و اون داعش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند، پشتوانه میشن از طرف آمریکا. این یعنی فرمانی آمریکا که اونا را تقویت کنن، نگه دارن به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه، کریدور بکشن و این روسیه خوب احساس کرده است با چین و به همین خاطر اونا نگران هم هستن، واقعا هم نگرانیشون جا داره، چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی را در خاورمیانه ایجاد و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
اما همکاری های نظامی و امنیتی تاجیکستان و روسیه تنها به مسئله تقویت پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان محدود نشده و بخش های دیگری را نیز فرا گرفته است. به طوری که اخیراً نماینده وزارت امور داخلی روسیه در تاجیکستان الکسی ایگاروف ضمن دیدار با حبیب الله واحدزاده رئیس آژانس مبارزه بر ضد مواد مخدر تاجیکستان اعلان کرد که روسیه آماده است در امن مبارزه بر ضد این پدیده نامطلوب با تاجیکستان همکاری تنگاتنگ داشته باشد. ناگفته پیداست که یکی از دلایل این امر نیز افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای مختلف است که تاجیکستان یکی از گذرگاه‌های اصلی این قاچاق به شمار می‌رود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه، بسته شدن راه دوشنبه و خوجند بر اثر سقوط بهمن در 14 منطقه این مسیر و برگزاری مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در یمن. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه جریانشون.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. این روزها سالگرد شهادت سردار سلیمانی است. این برنامه رو ویژه به این موضوع اختصاص دادیم تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. شهید سلیمانی شخصیت برجسته‌ای که در عین فعالیت در کسوت یک فرمانده نظامی تمام عیار، یک دیپلمات برجسته نیز بود. شخصیتی بود که همگان به نقش‌آفرینی ویژه، محوری و راهبردی او در شکل گیری گروه‌های مقاومت و یکپارچگی آن در سراسر منطقه اذعان دارند. شهید سلیمانی با عنوان فرمانده ارشد جبهه مقاومت نقش مهمی در توسعه امنیت، عدالت و صلح منطقه‌ای و جهانی و مبارزه با جریان‌های شوم داشت. نقش‌آفرینی‌های شهید سردار سپهبد سلیمانی در جبهه‌های مختلف نبرد با تروریسم ایشان را به مرکز محور مقاومت تبدیل کرده بود. ترور سپهبد سلیمانی نه تنها مقاومت را تضعیف نکرد، بلکه باعث انسجام بیشتر آن نیز شده است. استفان لندمن، نظریه پرداز آمریکایی و دانش آموخته دانشگاه هاروارد، به تشریح دلایل این اقدام تروریستی یعنی ترور شهید سلیمانی پرداخت و گفت علت حذف سردار سلیمانی از سوی آمریکا نقش برجسته وی در مبارزه با تروریست های مورد حمایت واشنگتن، ناتو و اسرائیل بود. وی درباره نقض قوانین بین المللی از سوی واشنگتن گفت آمریکا بر اساس قوانین خود عمل می کند، نه قواعد بین المللی، و حتی اگر لازم ببیند قوانین داخلی و قانون اساسی خودش را نیز نقض می کند. این نظریه پرداز با اشاره به تاریخچه شوم ایالات متحده در نقض حقوق بشر افسود. در طول دوره پس از جنگ جهانی دوم این کشور ترورهای موفق و ناموفق متعددی را در کارنامه خود ثبت کرده است. جنایتکاران سازمان جاسوسی آمریکا تقریبا همیشه درگیر چنین مسائلی بودند. لندمن گفته است آمریکا هر کسی را که تهدیدی برای اهداف استعماریش باشد ترور می کند، چه آن فرد سلیمانی باشد و چه یک آمریکایی. آنها افرادی مانند مارتین لوتر کینگ را هم به دلیل رویکردهای مخالف رژیم حاکم بر واشنگتن به قتل رساندند. آنها به جرم آزادی خواهی در برابر داعش تحت حمایت آمریکا در عراق کشته شدند، نه به خاطر اینکه تهدیدی برای امنیت آمریکا بودند. لندمن این اقدام واشنگتن را یک ویژگی بارز از عملکرد امپریالیسم دانست و گفت این اقدام یک برنامه شیطانی علیه صلح، عدالت و حاکمیت قانون در جهان بود. لندمن همچنین به طرح آمریکا برای تغییر نقشه منطقه اشاره کرد و گفت آمریکا هیچگاه سیاست خاورمیانه خود را تغییر نخواهد داد. هدف ایالات متحده ترسیم نقشه خود، تضعیف کشورهای منطقه، غارت منابع آنها و تقسیم غنایم با شرکای امپریالیستی است. وی افزود تا زمانی که این منطقه سرشار از نفت باشد، مداخله جویی ارتش آمریکا برای ماندن در آن ادامه خواهد داشت. ناصر قندیل، تحلیلگر برجسته لبنانی و سردبیر روزنامه البنا، هم اظهار داشت زمانی که از نقش مهم، راهبردی و مؤثر شهید حاج قاسم سلیمانی در لبنان، سوریه، فلسطین و غیره سخن می‌گوییم و نیز زمانی که به نقش آفرینی وی در حمایت از مقاومت در جریان‌های پی در پی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و جنگ علیه مقاومت در لبنان نگاهی میاندازیم، تنها به یک نتیجه میرسیم و آن این است که حاج قاسم سلیمانی قهرمان پیروزی بر داعش به عنوان جریانی شوم در منطقه به شمار میرود. همگان میدانند که گروه تروریستی تکفیری داعش با هدف تامین منافع و مصالح رژیم صهیونیستی بسته هیمنه ایالات متحده آمریکا در نقاط مختلف منطقه و نیز حاکم کردن فضایی از هرج و مرج در نقاط مختلف منطقه ظهور و بروز پیدا کرد. بدون شک میتوان گفت که اگر حاج قاسم سلیمانی و نقش‌آفرینی راهبردی او در میادین نبرد نبود، تحقق پیروزی نهایی بر تروریسم تکفیری داعش در سوریه و عراق و منطقه میسر نبود. اگر حاج قاسم سلیمانی نبود، حفاظت و حراست از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و عراق نیز میسر نبود. نباید از کنار نقشی که حاج قاسم سلیمانی در عراق ایفا کرد به سادگی عبور کرد. حاج قاسم سلیمانی درست در شرایطی که تمام خطوط دفاعی نظامی در عراق در هم شکسته بود، به همراه شهید ابو مهدی المهندس در خط مقدم میدان نبرد قرار داشت. شهیدان سلیمانی و ابو مهندس بودند که از بغداد، آن هم در شرایطی که داعش به پشت دروازه های این شهر رسیده بود، حفاظت و حراست کردند. شهید سلیمانی در دفاع از سوریه در برابر سازمان‌های جهانی تروریستی که توسط رژیم‌های آمریکا و عربستان پشتیبانی می‌شدند، در خط مقدم قرار داشت. او همچنین کمک شایانی در دفاع از حرم نوه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت زینب سلام الله علیه در دمشق داشت. سالهای پایانی عمر سلیمانی در میدان نبرد با تروریست‌های شوم داعشی گذشت که مناطق زیادی از عراق را تصرف و تعداد زیادی از عراقی‌ها را قتل عام کرده بودند. سلیمانی یکی از مهندسین اصلی در آزادسازی مناطق شمالی عراق از جمله منطقه کردنشین بود و مسعود بارزانی هم این را تایید کرده است. دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه جریان شوم. امیدوارم همواره سالم و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما فرهنگ دوستان عزیز رو دعوت میکنیم برنامه خودشون فرهنگ نامه رو بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: ضرورت زنده کردن هنر قصه گویی و روایت و برنده شدن معلم تاجیک در آزمون بین المللی معلمان زبان روسی. سنت قصه گویی به اندازه عمر انسان قدمت دارد و در ادوار مختلف و در بین اقوام گوناگون رواج داشته است. در دوران معاصر هم نه تنها از اهمیت قصه و قصه‌گویی چیزی کم نشده، بلکه مورد تایید مضاعف قرار گرفته است. قصه‌گویی از فعالیت‌های قدیمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران بوده است و در همین راستا 23 دوره جشنواره بین المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 16 تا 21 دکبر در تهران برگزار شد. این جشنواره میزبان 22 قصه‌گو از کشورهای سوئیس، مالزی، مکزیک، ترکیه، عمان، کوبا، اسپانیا، آفریقای جنوبی، کانادا، هندوستان، مصر، فلسطین، تونس، ایتالیا و آرژانتین بود که همراه با 19 قصه‌گوی ایرانی در بخش بین‌المللی جشنواره به رقابت پرداختند. به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، قصه‌گویان خارجی در جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی حضور فیزیکی نداشته و ویدیوهای ارسالی آنان برای مخاطبان، داوران و منتقدان نمایش داده شد. بخش اصلی جشنواره شامل قصه هایی بود که در بخش های ملی، بین الملل، آینی سنتی، زبان اشاره، صوتی یا پادکست و 90 ثانیه‌ای ارائه شد. بخش آینی سنتی متشکل از 3 گونه روایت نمایشی ایرانی شامل پردخانی، نقالی و شمائلگردانی بود. قصه گویی به زبان اشاره از جمله بخش هایی بود که امسال به صورت مستقل در جشنواره با 4 قصه گو برگزار شد. هزاران سال پیش انسان ها پس از یک روز طولانی
دور آتش حلقه می زدند و با شنیدن قصه های بزرگ قبیله خستگی خود را به فراموشی می سپردند. قبل از آن که صنعت چاپ رایج و کتاب ها نوشته شوند، مادر بزرگ ها در جمع گرم خانواده با گفتن قصه از یک سو تجربیات خود را منتقل می کردند و از طرف دیگر ساعت آنها را سرگن و با این شیوه تاریخ، سنت، مذهب، آداب، رسوم و غیره را به اهل خانه منتقل می کردند. با پیدایش کتاب، رادیو و تلویزیون این روند کاهش یافت، ولی هنوز که هنوز است کودکان علاقه وافر به شنیدن قصه دارند، چرا که قصه گویی پیشینه پیوسته با تاریخ پیدایش انسان دارد و علاقه به قصه و شنیدن خاطره ها و ماجره ها در نهاد انسان نهفته است. قصه گویی دارای سه ارزشی مهم است: کمک می کند کودکان و نوجوانان سنت ادبیات شفاهی را درک کنند و گذشته را بفهمند. به بزرگ سالان فرصت می دهد پای کودکان و نوجوانان را به میدان تجربه های ادبی بکشانند، بی آنکه پایبند به کتاب باشند و از روی میل و علاقه تصویرهای ذهنی و تجسمی فکری کودکان و نوجوانان را جهت می دهد و به تخیل آنان دامن می زند. قصه گویی تجربه مشترکی همه انسان هاست. بعضی ها قصه گویی را هنر نقل قصه به نثر یا به نظم توسط شخص و برای یک یا چند شنونده تعریف کردند. اینان معتقدند این هنر که اصلی ترین هدفش سرگرمی است، می تواند با حرکات قصه گو، تغییر صدا، موسیقی، نمایش، عکس و غیره همراه باشد. قصه گویی در شکل سنتی یک ارتباط مستقیم و بی واسطه بین قصه گو و حاضران است. وقتی این پیوند جادویی برقرار شد، قوه تخیل به جنبش در می آید و شنونده با تصاویری که به کمک قصه گو در ذهن می سازد به دنیای دیگر گام می گذارد. امروز در عصر دیجیتال و پیشرفت قصه نمودهای دیگری به خود گرفته است و در سینما، تلویزیون و منابع نوشتاری بخش عمده از ادبیات مدرن و داستان اختصاص یافته است. انسان عقلگرای امروز در عین حال که در باطن خود به خیالی بودن قصه آگاه است، نمیخواهد لذتی غوطه‌ور شدن در خیال را از خود دریغ کند. اگرچه شاید به ظاهر و در نگاه سطحی کودکان را تنها علاقمند قصه می دانند، ولی در واقعیت مخاطبان قصه طبقه یا قشری خاصی نیستند. کودکان و پسران، زنان و مردان از هر طبقه شغلی و در هر سطح تحصیلات و فرهنگ، از پرمشغلترین افراد تا بیکارترین آنها، همه به قصه علاقمندند. اگرچه در عصر حاضر با وجود رونق بازار رادیو و تلویزیون، خواندن قصه از روی متن کتاب ممکن است تا حد به حاشیه رانده شده باشد هم، ولی باید دانست که باز همان قصه پایه و اساسی همگی آن رسانه هاست. پرداختن به این مسئله نیز جزوی مسائل نسبتاً جدیدی ادبیات محسوب می شود، زیرا امروزه با نگاه دقیق به قصه ها می توان چنین فرض کرد که خلاقان این قصص اهدافی مختلف را از طریق آنها دنبال می کردن. هرچند سرگرم ساختن شنوندگان فصل مشترکی تمامی قصه پردازان بوده است، اما غیر از این اهداف دیگری نیز می توان برای تلاش آنها تصور کرد. ایتو سادو، قصه گوی کانادایی که زندگیش را وقف قصه گویی برای کودکانی بالای 10 سال کرده، معتقد است که قصه گوی واقعی مستلزمی بدیهه گویی پایدار و مشارکتی مخاطبان است. قصه برای توسعه و پیشرفت زبان بچه ها، مهارت های ادبی آنها، مهارت های شنیداری و مهارت های ارتباطی آنها مفید است. با ظهور تلویزیون و رایانه بسیار از ما استفاده از تخیلاتمان را متوقف کردیم، در حالی که قصه‌گویی به تخیل بال و پر می‌دهد. در واقع قصه‌گویی به انسان‌ها این امکان را می‌دهد که جهان را درک کنند.